أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با هشتمین جلسه از جلسات کلاس سیویتی. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب تصنیف قرر، که این روایات برای هممون درسه و عبرته، و اینکه در واقع حواسمون باشه به بعضی از حیث ها و جهت هایی که داریم. و بعد اینه که حضرت می فهمن العالم من شهدت به صحت اقوالهی افعاله. عالم رو تعریف می کنن کسی است که شهدت، شهادت می دهد، شهادت بدهد به صحت اقوالهی، به صحیح بودن و درستی اقوالش. افعالهو، افعال فاعل شهادت هست، و خب معنای روایت از جهت لفظی واضحه، کار لغوی پیچیده‌ای نمیخواد، اما از جهت محتوایی و درک و رسیدن به این نکته نیاز به تأمل و تدبر و تفکر داره که عالم کسی است که شهادت بدهد به صحت اقواله افعاله، افعالش شهادت بدن به درستی گفتارش. اینکه عالم باید قول و عملش یکسان باشه، و اگر چنین نباشد، نه اینکه عالم نیست، عالم حساب نمیشه، عالم محسوب نمیشه، و این زمانی خودش رو نشون میده که یوم تبل السرایر باشه. پرده ها که کنار بره، میبینن عجب این عالمی که تا الان همه او رو عالم میشمردن و میپنداشتن، در میان جهله، در مقابل جاهلان، در اداد اونها خلاصه داره عذاب میشه، و لذا نتونسته عالم باشد تکوینن، در ظاهر در اسم و رسم مثل عالم باشه. لذا این روایت میگه اگر فردی بخواهد به حقیقت علم برسد، باید افعالش با اقوالش یکسان باشه. انشالله که اینطور باشیم. خب اگر از جلسه قبل دوستان نکته ای مطلبی دارن، یک سه چهار دقیقه فرصت هست میتونن بپرسن، و اگر نه وارد در واقع ادامه کار و ادامه بحث بشیم انشاءالله. خب بفرمایید، نکته اگر هست در خدمت. خب من شروع کنم، حالا اگر نکته بود در خدمت دوستان هست. بحثمون در باب اختصاص بود، باب اختصاص رو ذیل بحث ندا مطرح کردن، و حالا تو اول اقرا و تحذیر دوباره تکرار خواهیم کرد که چرا اساساً بحث اختصاص ذیل بحث ندا آمده. اونجا توضیحاتی هست که انشاءالله اشاره خواهم کرد. اختصاص رو در مرحله اول تعریف کردند و به تعریف اختصاص پرداختند. در مرحله بعد فرمودند که اغراض بلاغی در واقع اختصاص سه چیز است. دوستان یک همچین کاری رو بعد از اینکه هر باب تمام میشه توی انشاءالله در واقع صمدی انجام بدن، یعنی چیکار کنن؟ بیان از اون بحثی که خوندن یه نموداری خیلی خلاصه شده ای از اون بحث داشته باشن. حالا اینا همه رو یه جا تجمیع کنن. این برای ما اولویت اول نیست. این تو سیویتی ما دنبال محتواها نبودیم، خیلی بیشتر برامون اون روشها مهم بود، اما قطعا جز اولویت‌ها هست، ولی اولویت یک نیست. وقت برای اینکه این رو به دست بیارید خوبه همچین کارهایی بشه. یعنی الان کل بحث اختصاص بسیده همین بود، یه تعریف بود، یه اغراض بلاغی بود، یه اقسام، که در واقع این سه بحثی بود که در ذیل بحث اختصاص اشاره شد. ذیل بحث اقسام اولین نوع اون قسم مختصی بود که همراه با ایوها و ایتوها می اومد، که ما بعدش یک اسم مرفوع می اومد به عنوان نعت ایو، و اون شاهد مثال ما خود ایو و ایتوها بود. ایتو بود که در واقع اعراب نصب می گرفت، منتها چون اینها مبنی بر ضم شده بودن نصبش رو نشون نمیداد. قسم دومی که توی در واقع بیت دوم ابن مالک داره بهش اشاره میشه، اینه که ما مختصمون یک اسم معرف الف و لامی باشد که البته خب منصوب هم هست دیگه، مثل اون بالا مبنی بر ضم نیست، به صورت منصوب میاد. رسیدیم به این مصرع دوم، و قد یورا زادون عین تلو ال که مثل نحن العربه از خامن بزل، که ترجمهش رو جلسه قبل عرض کردم، گاهی دیده میشود زا یعنی اون اختصاص اون مختص، دون عین بدون ای، تلو ال در حالی که تلو ال است. حالا اینجوری عرض کنم تا برسیم به ترکیبش. حالا بعد مثال میزنه که مثل نحن العربه از خامن بزل. ما یک ترکیبی نسبت به این در واقع بیت داشته باشیم و خب بحث رو ادامه بدیم. از دوستان جمع حاضر در خدمت آقای موسوی باشیم. آقای موسوی اندانی بفرمایید ترکیب این شعر رو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید در خدمتی.
وقت یورا زادون ایدن زاکن من فائده یوراه
بله
دونه ایدن
زا رو چی میگیرید؟ و ما چنو زایی این؟
اسم اشاره.
آها اسم اشاره بیاد. خوبه؟ بله
دونه ایدن یه شب جمعه ایه که ما بعد از یه معرف اومده که میتونیم بر اساس قاعده یه از جمعه رو بعد معارف احوال اون حال بگیریم.
بله
تل و علم که مفهول به یورا.
بله یعنی در واقع مفهول دوم که الان تبدیل به مفهول اول شد. خب
یعنی توی ما بزنم که ببینیم این چیز از فلانن شیعه
بله بله درسته.
بعدش کم مثل نحن القربه از خامن بزر، کم مثل جار و مجروره
جار و مجروره
نحن که مطلبه مهور قربم که همون بحث اختصاصی کردم زدن بحث کنیم که مفعولم به تر از خودشون شالات نمیدونم جزوه نقش به
نقشش مفعولم بهه، ولی دیگه توی کلام ادبا بهش میگن مختص. یعنی مختص درسته یه جور مثل شبیه مثلا اقرا و تحذیر و این هاست دیگه، اونجا منادا نمیگیم، مثلا میگیم مغرابه، اینجا هم شبیه همینه. لذا بگید مختص. مختص شاید راحت تر اون غرضتون رو برسونه. بله
از خامن بزلم میتونیم بگیم که صفت
عرب هست. صفت عرب. خب بعد الان نحنو رو شما نقشش رو چی گرفتید؟
آنه درست
خبر ماش. آها خبر. خیلی خوب. از خود چه از نظر صرفی چه ساخت داری؟
اسم تفصیل.
اسم تفصیله. منم که بفرمایید.
منم. از خود من بزر صفی تر از من بزل میگن کسی که بزل.
آها سخی ترین کسانی هستن که بزل میکنن. اینو دیگه شما تو سندیه بهش نرسیدید به این بحث. از خامن بزل یعنی سخی ترین کسانی که بزل میکنن. خب خیلی خوب. فقط یه سوال، کم مثل چی فرمودید؟
اینا توی کتاب چیزن بود، کتاب هدایه که اونجایی فرمده بود چیز تولید داده بود
کافه بهش میگفتن کافه زائده که ترجمه نمیشه، فقط مفید تاکیده. طبیعتا وقتی شد زائده دیگه حتی متعلق هم نمیخواد، حروف جر زائد متعلق هم نمیخواستن. خیلی خوب، بسیار عالی. بله مثل همون لیس کمثله شیئی که بود. خب حالا دوستان نسبت به این ترکیبی که آقای موسوی ارائه دادن که قد یورا رو فهمودن قد، حالا من عرض میکنم برای تقلیل، یورا رو فهمودن فعل مجهول و نائب فاعلش زا که اسم اشاره است، مشاورهش حذف شده مشاور الیهش در واقع همون اختصاص بوده. دون عین رو ایشون گرفتن حال برای زا، تل و ار رو مفعول دوم یورا گرفتن که الان تبدیل به در واقع مفعول اول شده چون مجهول شده، و ترجمه که طبیعتاً ایشون ارائه میدن از این مصرع اینه که گاهی دیده میشود اون اختصاص در حالی که عین ندارد بعد از ال، اینجوری ترجمه میشه. حالا مثل نحن العربه از خامن ازل، ما عربا سخی ترین کسایی هستیم که بذل میکنیم. خب حالا اگر دوستان نکته دارن بفرمایید. آقای پل بفرمایید، در خدمتی.
سلام استاد. استاد
وعلیکم السلام.
کاف اسمیه و کاف زائد تشخیص چجوریه توی جمله؟
کاف اسمیه رو اجازه بدید یه جایی برسیم، اون زمان خدمتتون عرض میکنم. کاف اسمیه خیلی مواردش کمه و شاید حتی اگر نبود اون محظوراتی که کاف اسمیه رو مجبوریم کاف اسمیه بگیریم، همون جا رو هم گفتیم اینا کاف حرفی هست. مثلا یه جاهایی کاف در یه موقعیتی قرار گرفته که فقط اون موقعیت رو اسم میتونه داشته باشه، یعنی انشالله یه موقعیتی عرض خواهم کرد، ولی این قطعا الان اسمیه نیست. چون اگر میخواد اسمیه باشه طبیعتا باید بگیم مثلا اینجا شده مثل مثل، نمیخوام بگیم مثل مثل، کما اینکه تو اون آیه قرآن هم لیس کمثلی شی، نمیخواد بگیم مثل مثل خدا نیست که بعد نتیجه بگیریم پس یعنی مثل خدا هست، مثل مثلش نیست. لذا در مورد کاف اسمی اجازه بدید یه فرصت دیگه مفصل صحبت کنیم، ولی چیزی که اینجا قطعا اگر کاف با مثل آمد قطعا حرفی است و قطعا زائد است، اینو میشه به صورت قطعی ادعا کرد. خب آقای شعبانی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد این جایی که فرمودید اولا نکته اول این که رأیه در معنای دیدن دو مفعولی نیست، در معنای یافتن فهمیدن دو مفعولی میشه که میشه از افعال قلوب. اینجا قاعدتا معنای رأیه معنای فعل قلبی نیست، معنای دیدنه دیگه، چون عرب میبینه یا استماع میکنه و نتیجه گیری میکنه، لذا مراد همین دیدن انظر نظر کردن.
خب
فکر میکنم بشه دو مفعولی گرفت در اساس این قضیه.
خب
و تل و دیگه مفعولون به اول حالا یا در حالت عادی دوم در نظر گرفته نمیشه. حالا اینکه تل و چه هست رو عرض میکنم. بعد اینکه دونه این دونه فرمودی بود اینکه ظرف هستش دیگه، درست ظرف مکان.
بله
حالا اینو این مقدار با افهام ارز میکنم، میشه دونه رو به عنوان ظرف در نظر گرفت متعلق یورا، یعنی حتی نباید یه جملهش کنیم مثلا نعت یا حال بگیریم برای زا، یعنی دیده شده اختصاص بدون عین، معنای دونه عین میشه بدون عین دیگه، متعلق به عنوان ظرف در نظر میگیره عرب بدون عین در این حالت مکانی که عین مثلا در اونجا عین نداره. تل و ال، حالا تل و ال احتمال خیلی دیگه تمام شما راحت ترش میگه حال بگیریم، شرایطش هم بنایی داره، اما با یک حالت معنایی میشه ظرف هم در نظر گرفت، چون در واقع تل و ال به معنای چیزی پس از چیزیه، یعنی عرب میگه مثلا ما یت به آخر، چیزی که از پس یه چیز دیگه لذا میشه ظرفی هم در نظر گرفت، یعنی اون مرادمون منظورمون از تلوه اون مکانه باشه، اون پس از فلان چیز مثلا پس از ال باشه، صرفا اون دنبال رو بودن رو نگیم، اون مکانش رو بگیم که پس از میاد، این مراد این باشه. حالا
بسیار
اونطور به نظرم رسید، یعنی حال بهتر دیگه، حال
خیلی در مورد نکته اولشون، حالا کلام آقای شعبانی تقریبا مشخص شد دیگه که ما بیایم توی این شعر یورا به معنای دیده می شود رو در واقع عرضم به حضور شما که از این جهت به مشکل می خوریم که چون معنای دیده می شود داره دو مفعولی نباشه، و خب درستم فهمیدن رعیه در لغت هم دوستان نگاه کنن فقط در معنای فعل قلبیش دو مفعولی هست، وگرنه اگر به معنای دیدن محسوس باشه که در این شعرم اینجوریه یه مفعولی. خب تا اینجاشون باشون حالا کنار میای. نسبت به دون عین من یک حالا در واقع نکته ای دارم، یعنی اون که بخوایم ظرف بگیریم، حالا ظرف نقشش چی باشه، خود این ظرف های متعلقش یوراست یا چیز دیگر، اینو الان فعلا نگه داریم. ولی در مورد تل و ال که بخوایم حال بگیریم از زا، این رو من میپسندم و تل و ال رو بگیریم در حالی که بعد از الف و لام میاد. حالا تل نسبش به خاطر چیه؟ نسبش آیا به خاطر حال بودنه یا نه ظرفی است مثلا که این ظرف حاله؟ جواب اینه که تو لغت هم اگه دوستان نگاه کنن که حالا لابلای فرمایشات شعبانی هم بود، تلف به معنای مصدری به کار رفته نه معنای ظرفی، لذا درسته شاید تو ترجمه بگیم بعد از، ولی توی اون معنای دقیقش تلف یک مصدری است معنای اسم فاعل میده. من میگم من تلو علیم، تلو علیم یعنی تالی علیم، لذا این مصدری است که معنای اسم فاعل میده و نمونهش رو داریم. مثلا کلمه عون مثلا میگه نعمل عونو علی طاعت الله، یعنی نعمل معین اسم در واقع مصدر معنای اسم فاعلی بده. حالا دانش صرف اینو نداشتیم، اسم در واقع مصدر معنی اسم مفعول داشتیم ولی مصدر معنی اسم فاعل رو تو چاپی که شما خوندید نداشتیم، حالا چاپ بعدی میاد. لذا پس این نکته رو بدونیم، ما یه مصدرهایی داریم به معنا فاعل. اون عدل به معنای عادل یه مقدار با این فرق میکنه، یعنی زیدون عدلون اینجا اساسا یک مجاز عقلی داره رخ میده که من اصلا میگم زید مجسمه عدله، لذا اون رو نمیگیم نه. ولی اینجا اصلا خود عرب بهش بگی آقا تلف از تلف تالی میفهمه، برخلاف زیدون عدلون که یعنی اینجا هیچ مبالغه ای توش نیست، اینجا هیچ مجازی توش نیست، برخلاف زیدون عدلون که تو ذهن میاد که تو داری مبالغه میکنی، زید مجسمه عدل است، تو زیدون تلف علیین همون تالی رو میفهمه. ولذا عرض میکنم اینجا مصدری است به معنا اسم فاعل، یعنی هیچ مبالغه هم توش نخواد. وقت با توجه به اینکه اینجا مصدر به معنای اسم فاعل به کار رفته معنای مشتقی داره و میتونه حال واقع بشه، لذا تل علامت نصبش بنا به حالیت و حال است از اون زایی که ناب فاعل است. خب این که مشکل نداریم، فقط مونه دونه. دونه به نظرم میاد که در واقع این حال اول باشه، یعنی با توجه به این نکته های شعبانی که این نمیتونه در واقع دو مفعولی باشه، این میتونه حال اول باشه. دیده میشود زا در حالی که دو تا حالت داره، دون عین تل و ال، دو تا حالت، دو تا تبیینه و هیچ یعنی مشکلی هم نداره. فقط نکته جالب قضیه اینه که من این فهمش شعبانی رو کاملا موافقم که یورا یه مفعولیه تو معنای دیدن. نکته جالبش اینه که شما اگر به کتب اعراب الفیه نگاه کنید، یعنی کتابایی که به مناسبت اعراب ها رو گفتن از محی الدین عبدالحمید توی پاورقیاش نسبت به شرح ابن عقیل یا خود حواشی الفیه نگاه کنید، غالبا گفتن که حالا یا دون عین یا تلول اینا مفعول دو مفعول باشن، یعنی که انا اینو دو مفعولی دیدن. خب اینو باید در واقع براش بگردیم، یه کار تحقیقی میخواد که آیا یورای به معنای دیدن میتونه دو مفعولی باشه یا نه، که اگر یورای به معنای دیدن دو مفعولی نبود این در واقع یه ترکیب درستی نخواهد بود، ولی اون که بزرگانی گفتن، ولی خب شاید ناظر به این نکته توجهی نداشتن. خب اینم از ترکیب. حالا دیگه اگه سوالی هست بفرمایید تا بحث رو سریعتر ادامه بدیم. آقای تراز در خدمت، بفرمایید.
سلام
و
صحبت.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یکی این که تو مصرع دوم گفته که اربه مفعول به،
بله
مفعول به مختص، حالا اگه مثلا تو امتحان بنویسی مثلا مفعول به مشکلی داره یا؟
بله بله بله، توی نه اتفاقا توی چیز توی امتحان حتما مختص بنویسید، یا بنویسید مفعول به از باب اختصاص، چون باید ممتحن متوجه بشه که بحث اختصاص بودنش رو متوجه شد. خب سال دوم
سال دوم ترجمه شو
آها، مانند کمثله رو عرض کردم دیگه، اینو دو جور معنا میکنیم. یه جور کمثله یعنی مثل، مانند نحن العربه ما عربا، عرب معنی عربه، حالا خواهیم رسید، عرب معنی عرب، ما عربها از خامن بزل، سخی ترین، سخی توی فارسی چی بهش میگن؟ میگن گشاده دست ها مثلا، یا ترجمه اینجوری حدودا، از خا سخی ترین کسانی هستیم که بذل میکنند. از خا من بذل، سخی ترین کسانی هستیم که بذل میکنند. بذل کردن هم یعنی اعطا کردن، دادن، هدیه دادن. خب آقای طباطبایی بفرمایید، در خدمت. سخاوتمند ها، خوبه.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
خوبه.
بله بله بفرمایید. گرچه جای تعجب داره صدای شما خوب بیاد، ولی خب ظاهرا خوبه.
خصوص خدمت که نسبت بحث معنای یورا
خب
تو مباحثه با بچه های ترک های بالاتر صحبت کردیم، گفتن حالا اسم استاد ایشون من فراموش شد، می‌خواستم بگم خدمت، ولی خب گفتن که گاهی به کار برده می‌شود. حالا این که استاد ایشون این معنی رو، اتفاقا بحث همین بود که یورا به عنوان دو مفعولی اگر بخواد به کار برده می‌شود، همین معنای به کار برده می‌شود، حالا نمی‌دونم بوده از در واقع کتاب دیگری بوده، ولی انگار یه معنایی به نام به کار برده می شود دارد که به کار برده می شود و مفعولی می شود و این مد نظر بوده. ایشون یه آدرس هم دادن که خب من کم اهمیت طلب می کنم ننوشتم، ولی
خب پس این بحث رو طلب دوستان آقای طباطبایی شواهدش رو بگیرن. گرچه من یه مقداری این فهم شما رو بعید می شمارم و یورا به معنای به کار رفتن رو بعید می دونم. مثلا بگم رأیت الفلانه، مثلا منظور باشه به کار میبرم، چون معلومه شو باید ملتزم بشیم دیگه، مگه اینکه بگیم یه اصطلاحه، مثلا یه اصطلاح شده که اگر خب اینجوری باشه، حالا دو مفعولی بودنش باید نگاه بشه. لذا دوستان طلبشون ان شاء الله آقای طباطبایی اون آدرس ها رو بگیرن و مستند به کتاب لغت هم بکنن و ان شاء الله ما استفاده خواهیم کرد از نوشته ایشون قطعا ان شاء الله.
دیگه این که دون عین
خب
و تل و عل، ما اگر ما بیاد این دون خب داخل گیومه هست دیگه، یعنی این مضاف و مضاف الیه،
بله بله بله،
و تل و عل هم مضاف و مضاف الیه،
بله.
خب الان دون عین رو ما اگر متعلق بگیریم بس در 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 حال برای نایب فاعل دیگه،
بله بله،
حال اولی هم مشکل،
آره دو تا حال میشه دیگه. من گفتم جای تعجب داره صداتون خوبه، الان دوباره صداتون خراب شد. خب الان باز بهتره. خب دون عین بله ظرف است متعلق به محذوف که اون مجموعا با هم میشه حال برای ذا، حال اول طبق این که یورا دو مفعولی نباشه دیگه، و تل و ال هم میشه حال دوم، یعنی دیده میشود زا، دیده میشود اختصاص، در حالی که دون عین هست تل و ال، یعنی این دوتا وضعیت رو داره، گاهی دیده میشه با این وضعیت.
استاد این هم هست، این هست الان ما اینجا داریم جز که ما دیشب این تکیم بیترمید اول دونه هست و مفعول دوم دوباره اینجا ما اینجا چیزی که آنه ایشون از بیان کردن
این که خب
تل و ال مضاف
و مضاف الیه، این که لازمش اینه که بس شما یرا رو سه مفعولی بگیرید، یعنی بگی این سه مفعولی است که مجهول شده، بعد تازه دوتا مفعولش هم مونده، این که قطعا دیگه لم یقل بهی احد من حضرت آدم تا الان بعید دونم کسی این قول رو قائل شده باشه که این سه مفعولی بخواد باشه. بله یه وقت تو باب اس، یه وقت تو باب اف آر رفته و معلومم هست اونجا رو بعضی گفتن این سه مفعولیه، ولی این در این حدش قطعا این دوتا مفعول نیستن، قطعا اینجوریه، یکی حاله، اون یکی دیگه بسته به این که این فعل متعدی به دو مفعول باشه یا نباشه، مفعول به است یا حال است. خیلی خوب، ممنونم از همه دوستان، یه مقدار پیش بریم، باز اگر سوالی بود در خدمت دوستان هستیم. الفلام در معنا فاعل تل و است، تل و ال، نه نه نه، مفعوله، اضافه مصدر به مفعوله، در واقع تالی ال، بعد از ال، چون اصلش اینجوری بوده، مثلا تلا الاختصاص، تلا المختص ال، اینجوریه مفعول بهش اون کسیه که فاعل بعد از اومده، لذا اضافه مصدر به مفعول است. آیا ابراهیمی ممنونم از سوال خوبت. خب و قد یرا زادون عین تلوال. حالا برسیم به عبارت کتاب و نکاتی که ضمن این باید خدمت دوستان عرض کنم. و قد یرا پس نشان میدهد که این گاهی چنین است. وقتی که قد رو میبینید بر سر فعل مضارع تو عبارت ها، خب خوندید قد افاده تقلیل میکنه، لذا کأنهو که میخواد بگه این نسبت به اون قبلی کمتره، با اینکه ذهن ما تا الان مأنوس بود با در واقع این نکته که همیشه مثلا بعد برای اختصاص با یه الف و لامی میاد، میگه و قد یورا، یعنی که انا ابن مالک میخواد بگه اون حالت قبلی استفاده با ایو و ایتوها اون رایج تر است و گاهی دیده میشود اینجوری. حالا این نکته است که از عبارت فهمیده میشه، اما بررسی صحت و سقم این ادعا و اینکه استعمالات رو بررسی کنیم یه بحث دیگه است که فعلا تو این مجال با این نکته کاری نداریم. نکته بعد این که خب از اینجا کتاب نکاتی رو اضافه کرده، ابن مالک فقط یک مورد رو گفته و شرح سیوطی هم همین یک مورد آمده که مجموعا اختصاص میشه دو قسم. یه قسم دیگه هم که کتاب اضافه میکنه مضاف الی المعرفه کما فی التسهیل است، که در این حالت فیونسب، پس در این صورت منصوب می شود، که این فیونسب مشخصی دیگه در مقابل اون مرفوع بودن است که بالا خوندیم. بالا گفت اون چیزی که در واقع ایوها ایتوها ذمه می گیرند و از طرفی هم اون مابعدشون مرفوع است بنا به نعت بودن، اینجا میگه فیونسب. لذا تفاوتی که ایجاد میشه اینه که این ایو ایتوها از جهت ظاهری مذمومند محلا منصوب، اینها نه، واقعا نسب دارند و به صورت منصوب دیده میشن. خب اینم تا اینجای بحث. ادامه بحث میفهمن والغالب و فی الضمیر. خب حالا در مورد اون ضمیری که صحبت کردیم که تو تعریف اختصاص هم آمده بود، حکمی رفته روش، حالا میخوام ضمیر رو توضیح بدیم، میخوام در مورد ضمیر توضیح بدم. میفهمن الغالب و فی الضمیر المتقدم، فی الضمیر المتقدم با کسر بخونید، نه متقدم، چون اساسا تقدم است، فعل لازمه. فالضمیر المتقدمه کونه ضمیر تکلم غالب در ضمیر متقدم این است که باشد یا بودنش است به صورت ضمیر متکلم، خبر کانه، خبر کون، ضمیر تکلم. پس میگه غالبا اون ضمیر ضمیر تکلمه، کما تقدم فی المثالین، همونطور که توی مثال های قبلی گذشت، یعنی مثل ارجونی ایها الفتا، اغفر لنا ایتها الاصابه. خب تا اینجا که مشخص و میخواد مثال اضافه کنه، و که مثل نحن العربه از خامن بذل، و مثل نحن العربه، همون در واقع عرب که عرض کردم تو لغت الوسیط هم اگر ببینید گفتن عرب همان عرب است. من عبارت الوسیط رو برای شما تو جزوتون هم بذارم و هم میتونید حالا بعدن رجوع هم بفرمایید. بله، همچنین نگاه کنم ببینم تا اینجا بحثی جا نمونده باشه، که ظاهرا نمونده. این هم عبارت در واقع الوسیط که العرب رو توضیح میده، امت من الناس سامیت الاصل. حالا خوبه اینا رو هم بدونید رفقا، یه فرصتی بذارید و در واقع این در واقع اینکه عرب فصیح از کجا به وجود آمده، اینو به نظر یه فرصتی بذارید بخونید. نگاه کردم مثلا یه جای خیلی تر و تمیز، اگه بخوام بهتون معرفی کنم عشان کتاب بیارم، یه جای خیلی تر تمیز این کتابه، این کتاب جالبیه، درسنامه علم لغت برای آقای وکیلی، حسن وکیلی. این در واقع کتاب جالبی است، اون وقت یه مقدمه ای داره در واقع که آشنا میکنه در واقع با پیدایش زبان عربی و اینکه زبان عربی از کجا پدید آمده. به نظرم مقدمه این کتاب حالا تا حدود فکر کنم درس هفتمش باشه اگه اشتباه نکنم، تا درس هفتم قبائل رو و اون که فصحا کیا هستن و این حالا سامیت الاصل رو میخواید بفهمید معناش چیه، تو این کتاب میتونن دوستان خلاصه ببینن، درسنامه علم لغت آقای وکیلی. حالا بعدش هم که مباحث بسیار عالی تو بحث لغت داره. خب لذا میفهم امت و من الناس سامیت الاصل، امتی از مردم که سامیت الاصل هستند یا سامیت الاصل، و کان منشأها شبه جزیره العرب، منشأش شبه جزیره عرب هست، اینو بهش میگن عرب. و عربم العرب، میگه آقا عربم همون عرب است. این تا این قسمت متن. خب بریم ادامه بحث. اینو شما ندیدید دیگه، من براتون اشتباه کردم رفت بذارم. بله، امت من الناس سامیت الاصل و کان منشأها شبه جزیره العرب. خب بریم به ادامه بحث. پس تا اینجا فرمودن که غالب ضمیر متکلم و قد یکون، و باز قد قدی که افاده تقلیل میکنه، گاهی وقتا هم البته، و قد یکون و ضمیر خطاب، گاهی وقتا هم ضمیر خطاب حساب میشه و یعنی میاد، و ما برای یک ضمیر مخاطب مختص میاریم، میگم به کلاه نرجل فضله، به توی خدا امید داریم فضل را، به کلاه نرجل فضله، از توی خدا امید داریم فضل را. و خب اضافه کردن این آقایون دیگه، این دستیوتی اصلی نبوده، آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، همان خدا اراده کرده لیذهب، که ببرد از شما رجس، شما کی هستید؟ اهل البیت، که اینجا بعد از ضمیر خطاب مختص آمده. نکته ای هم که دیروز آقای پیروی اشاره فرمودند و به جا هم بود، این که میگیم مختص بعد از یک ضمیر میاد، نه بعد بلا فاصله، ممکن است فاصله هم افتاده باشد، کما اینکه در آیه شریفه همینطوره، و ما میبینیم بین کمی که ضمیر است و اهل البیتی که در واقع به عنوان مختص آمده، بین اینها فاصله افتاده با کلمه الرج. خب پس فرمودن مجموعاً، حالا ما در مورد آیه هم یه توضیح مختصری عرض خواهم کرد، فقط این نکته رو بدونن رفقا که ایشون اومدن حصر کردن، گفتن که ضمیری که براش مختص میاد یا متکلم است، بعضی وقتا هم البته ممکن است این ضمیر ضمیر مخاطب باشه. خب برای دوستان ممکن سوال بشه آیا ضمیر در واقع غائب هم میتواند ازش مختص بیاد؟ میفرمایند خیر. در کتب اگر نگاه کنید، خود عشمونی میگه الاکثر فی المختص ان یلی ضمیر متکلم کما رأیت، و قد یلی ضمیر مخاطب کقولهم بکلا ان ارجل فضل، ولا یکون بعد از ضمیر غائب، و نمی باشد، نمی آید بعد از ضمیر غائب، لذا پس بعد از ضمیر غائب نمیاد. خب این در واقع آیه هم یه توضیح مختصری بدیم که دیگه این در واقع کرامت آیه هم احترام گذاشته باشیم، آیات مهمه، و بعد دیگه حالا سوالات دوستان رو وارد بحث اقرا و تحذیر بشیم. در مورد انما یرید الله انکم ورس چند تا نکته مختصر عرض کنم. یکی انما رو جز تقریبا همه نحویون جز عده شاذ و نادری میگن افاده حصر میکنه، لذا انما یرید الله یعنی خدا اراده کرده فقط برای شما، یه اراده خاص و ویژه، اراده‌ای که برای هر کسی این اراده رو نکرده. نکته دوم، این اراده قطعا اراده تشریعی نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم خدا قانونن خواسته که شما پاک باشید، چون این اراده مختص به اهل بیت قطعا نیست. خدا خواسته که همه مردم پاک باشن، نخواسته که یک گروه خاص پاک باشن، اراده تشریع قطعا نیست، بلکه اراده قطعا اراده تکوینی است، یعنی خدا علاوه بر این که خواسته، به صورت تکوینی هم خواسته که شما اهل بیت پاک باشید. نکته بعدی در مورد اهل بیت و انکمی که اینجا آمده، که مراد از این آیه چه کسانی هستن. خب مستحضرید این آیه در پس و پیش آیاتی آمده که خطاب به زنان پیامبره، با یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض شروع میشه، و آیه بعدش هم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی ادامه شه. این آیه وسط این دو آیه آمده، و لذا بعضی ها برگشتند و به انادی که داشتند، با اینکه در کتب روایی خودشون آمده معنای اهل البیت، گفتن این منظور از اهل البیت زنان پیامبر، این بحث ادبی رو شما قبلا خوندید که برای جمع زنان قطعا کم استفاده نمیشه و کم یا برای جمع مردان است یا برای جمع ترکیبی زنان و مردان. لذا این ادعا با توجه کردن به ضمیر کم قطعا رد میشه و این هیچ جای ادعایی ندارد. فقط میمونه خب پس حالا منظور خصوص زنان نیست، پس کیا هستند؟ از اینجا به بعدش دیگه اون جای لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر باید تبیین کنه ما نزل الیهم است، و تفسیر روایات از این آیه که مصداق اهل بیت رو محصور به خمسه طیبه میکنن و میگن که اهل بیت همان پنج نفر هستند. و روایت های متعددی ما داریم از شیعه و سنی که پیامبر این رو منطبق بر اهل بیت اسمت و طهارت کردن. اون وقت معناش این میشه خدا تکوینن خواسته که شما پاک بشید. خب حالا از ذیل این دیگه البته سوالهایی در میاد، آقا اگه تکوینن خواسته پس پاک بودن اینا هنر نیست، خدا اراده کرده که انه مثل این که مثلا برای ما هم اراده میکرد ما هم همین میشدیم. اما خب جوابهایی داده میشه، از جمله این که خداوند از ازل میدانست که اینها از بین انسانها مستعدترین خواهند بود، اگر این در واقع اراده الهی اراده خاص هم نبود اینا پاکترین ها بودند، منتها چون خدا از ازل میدانست از ازل اراده کرد که اینها رو یک کرامت ویژه ببخشه. مثلا معلمی که روز اول دوم یه سوال میپرسه، دستش میاد هر کس در چه سطحه، بعد پنج نفر برتر کلاس رو میگیره و از اون به بعد براشون یک کلاس جبرانی میذاره، یک کلاس ارتقایی میذاره، یک کلاس پیشرفته میذاره. بعدن شاگردای کلاس نمیتونن میگن خب اگه از این کلاسا برام میذاشتید ما مثل اینا مثلا میتونستیم تو المپیاد قوی موفق بشیم، چون استاد میگه من همون 3-4 روز اول شما رو امتحان کردم. تو دعا ندبه اولش داره که میگه فعلمت منهم الوفاء به فقربتهم فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم ذکر العلی والثناء الجلی، یعنی اینکه خدا قبل از اینکه خلقت رو بیافریند طبق اون علمی که داشت میدونست اینا پیشگامانن، لذا از همون اول یک عنایت ویژه‌ای به اینها شد، اینا در چرخه خلقت قرار گرفتن و شدن واسطه بین خالق و مخلوق. این نکته رو مد نظر داشته باشیم. و از طرفی هم اون چیزی که اراده شده، نه اینکه دست و پاشون بسته باشه، نه اینکه شهوات نداشته باشن، نه اینکه غضب نداشته باشن، به جهت علمی که دارن که باطن گناه رو میبینن تن به گناه نمیدن، وگرنه نفسشون با گناه درگیره و اگر اینجوری نبود که نمیتونستن برای ما اسوه باشن. خب این توضیحاتی در مورد آیه. دوستان اگر تا این جای بحث، این تا انتهای بحث اختصاص نکته‌ای دارم بفرمایید، وگرنه که بحث رو ادامه بدیم. آقای علیپور فرمودن که چرا غالبا متکلمه؟ ببینید مخاطب یه فرد واضحی است غالبا، ولی متکلم وقتی میگم آقا ما این کارو کردیم، ما از چه حیثی؟ یعنی یه مای مجهولی است. لذا انگیزه برای آوردن اختصاص تو فضای مخاطب بیشتره تا متکلم بیشتره تا مخاطب. متکلم مقدر سوال تو از طرف کی داری صحبت میکنی، ولی تو مخاطب خودش میفهمه دیگه، خودش رو تو برای خودش نمیخوای تبیین کنی. البته بعضی وقتا به غرض حالا یا زیاده تبیینه که میخوای طرف رو جلب کنی، میگه بکلاها جایگاه، آقا من قبول دارم تو خدایی، به کلاهن ارجل فضله. خب به این اغراض ممکنه ذکر بشه، اما قطعا اغراض کمتری است. آقای سید شهاب‌الدین ها پاورقی رو فهمیدم، پاورقی رو عرض خواهم کرد، مختصر خوب بود فرمودید. و تفاوت بلاغی بین سه تا حالت مختص کأنه اینا رو علی سویه گرفتن، ندیدم جایی بخواد بین اینا فرق بذاره. کأنه سه سیاق است برای یک در واقع کار واحد. آقای پیروی فهمدن که از ضمیر منفصل هم میتونه بیاد، بله ممکنه بیاد، مثلا میگه انا مثلا از طالبه کذا، ضمیر منفصل هم ممکنه بیاد اگه سوالتون رو درست فهمیده باشم. خب آقای اصلانی نکته‌ای دارن بفرمایید، در خدمتتون هستیم. آقای ببخشید، آقای اصلانی سوالی داشتن اول، بفرمایید در خدمتتون.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
بکلاه رو ما الله رو از باب
علمیت
میگیریم، از باب الف
و لام. این چیزی که توی کتاب اومد گفت که باید تل و ال باشه، کنه او که اینو از باب الف و لام گرفتن. اما ما عرض کردیم چون استعمال علم هم داریم، لذا ما نیاز به این دردسر نداریم که چون الله الف و لام دارد پس تونسته اینجا بعد از زمین بیاد. میگیم این از همون مواردیه که گفتن گاهی وقتا هم علم میاد، لذا حتی اگه بگیم بک زیدن نرجو الفضل هم غلط نیست. لذا الله رو از باب الف و لامش نیومده، از باب علمیت اینطور به نظر میاد. الف و لامش خصوصیتی نداره. آفرین بر دقت شما. آقای شعبانی نکته‌ای داشتید و آقای موسوی؟
استاد ببخشید، این مختص، اسم مختص در حالتی که حالا غیر از ایوها باشه، هر نوع اسم میتونه باشه، یعنی مشتق میتونه باشه، جامد میتونه باشه، هیچ قاعده ای نداره. مثلا متکلم هر چی میتونه اراده کنه به عنوان مختص.
ببینید، باید توی یکی از این در واقع سه تا حالت باشه، یا الف و لام دار، یا مضاف به معرفه، یا هم که با ایو ایتوها، حالا بگیم اون چهارمی هم علم. ولی غیر اینها نمیتونه. مثلا اسم اشاره رو تصریح میکنن، اسم اشاره نمیتونه. مثلا نمیتونیم بگیم انا هازا، مثلا من اینجوری مثلا هازا رو بخوام به عنوان مختص بگیریم. نه، هر چیزی نمیتونه باشه. خاطرم هست توی حاشیه السبان مواردی که نمیتونه باشه رو گفته، علاوه بر اینکه تو نحو وافی هم فکر کنم آقای رستم خواست زحمت کشیده و اونجا هم میگه که مواردی که نمیتواند در واقع مختص واقع بشه، در این حال میتونست منادا واقع بشه. میتونستی بگی یا هازا، ولی حق نداری بگی انا هازا. لذا نه، باید تو همین محصول تو این چهار مورد باشه: ایا، ایتها، علم، الف و لام، یا مضاف به یک معرفه. خب یه پاورقی هم داره، اشاره کنم و رد شیم. پاورقیش پاورقی خوبیه، ولی خب جای بحثش اینجا نیست. صرفا خواستم بگم ما تو این بحث حواسمون بوده. آقای موسوی از قلم افتادی، چشم. اینو بحث کنم بعد در خدمتم. ببینید الان بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که یک در واقع اسم منصوبی داریم که عاملش حذف شده، اونم حذف وجوبی، که اسمشو گذاشتیم باب اختصاص. الان میخوان بگن که فکر نکنی البته هر جا که یه منصوبی بود عاملش هم حذف بود این باب اختصاصه. گاهی وقتا که بعد حالا نتیجهش چی بشه، که مثلا یه ضمیری بوده، مثلا یه فرض کنید نحنوی بوده و این مختصه، نه اصلا تو این فضاها وارد نشد. گاهی وقتا بدون اینکه اصلا این ضمیر بیاد ما یک اسم منصوب داریم و عامل محذوف داریم، که کجا بخوایم بهش برسیم؟ تو بحث نعت مقطوع، تو نعتی که حالا خواهیم رسید جلوتر صفحه 264، اونجا بهش خواهیم پرداخت. اینجور موارد ما عامل محذوف داریم، یک چیز منصوبی هم، یک کلمه اسم منصوبی هم داریم، ولی ضمیر نداریم. اینا رو آیا اختصاص بهش بگیم یا نگیم؟ ما تو نعت مقطوع توضیح خواهیم داد و دیگه الان نمیخوام برای این آیات وقت بذاریم، در واقع باشه طلبتون همونجا، که اینها رو غالبا مشهور، یعنی همه ادوا گفتن اینا از باب اختصاص نیست، یه چیز جداست، نعت مقطوع رو جدا کردن. مرحوم رضی رو من فقط دیدم تو شرح کافیه که میگه که مواردی مثل ومرأت و حمالت الحطب و مقیمین الصلات اینا یه جور اختصاصه، منتها نگاهش به اختصاص نگاه خاصی بوده. میگه اختصاص یعنی هر چیزی که شبیه ندا باشه. چطور تو ندا یه نفر خاص رو خطاب قرار میدی، میگه آقا تو، توی علی مثلا، یا علی، هر چیزی که این خصوصیت رو داشته باشه. اون وقت چون توی مثل این مثال ها یک ویژگی توش خوابیده، یعنی طرف رو ویژه میکنیم، لذا اینا رو هم گفته باب اختصاص. ولی جز ایشون من ندیدم کسی اینو محدود به باب اختصاص کرده باشه. البته تتبع هم تتبع تامی نبود، ولی تو اون کسایی که احتمال میدادم شاید نظر مخالف داشته باشن، نظر مرحوم رضی فقط همین بود که اینا رو جز باب اختصاص میدونه. ولی خب مهم من نیست، حالا اختصاص بدانیم یا ندانیم، اون چیزی که مهم است اینه که فعلی که در تقدیر است فعل‌های دال بر مدح یا ذم هستن. ولذا مثلا فرض کنید تو مثالی که زدن، الان ما نمیخوام مثالو باز کنیم، ما فقط یه توضیح مختصر بدم. لاکن راسخونه فی العلم، خب راسخونه در علم منهم، از اهل کتاب، میگه راسخونه در علم از اهل کتاب و مؤمنانی که یؤمنون به ما انزل الیک و انزل من قبلک والمقیم مون الصلات باد، میگفت با اینکه همه اینا رفعی بود دیگه، راسخون و مؤمنون، یه هوی دنده عوض میشه مقیمین. بعد میگیم ها اینجا یعنی این که یک توجه ویژه‌ای شده است به نمازگزاران. تو خطاب میخوایم مثلا بگیم آقا راسخونه در علم و مؤمنون و نمازگزارا، نمازگزارا با اینجوری گفتن این همون ویژگیه رو میرسون. اینو چطوری تو لفظ رسوندن؟ با این ادات رسوندن. این مقیمین از صلات میرسونه که یه چیزی اینجا در تقدیر هست. یعنی مثلا عمده المقیمین از صلات، من مد میکنم مقیمین نماز. یا تو حمالت الحطب، خب باد میشد و امرأته حمالت الحطب. چرا حمالت الحطب؟ میگه ها اینجا یک ذمی توش خوابیده، یک در مذمتی توش خوابیده و داره بهش با این نکته اشاره میکنه. خیلی خب، اینم تا اینجا برسیم. اول اقرا و تنزیل. آقای موسوی در خدمتیم، بفهمید.
استاد در مورد این کم و دوستان مدانه که سبا قبلش می کم و که زفت سبا برش داشتیم.
بله بله.
در این ماش دوستان مدانه را فهمیدیسی ماه مستری است.
بله.
در این ماه دور ماه مستری بگیریم، در بشت نمازه ماه مستری تو همچین مثال هایی با
از اون معنا باید شناسایی بشه، چون نمیخواد بگه مانند چیزی که یستعملان، چون یستعملان که الان ضمیر دیگری نداره، یستعملان را نمیتونیم براش صله براش عائدی در نظر بگیریم. و از جهت معنایی هم میگیم مانند استعمال فلان، مانند استعمال شدنش، یعنی از جهت معنایی بیشتر میشه تشخیص داد. از جهت لفظی خیلی شاید از این جهت ما راه در روی نداشته باشیم. یه دونه کما تقدم هم اینجا داریم، منتها مثلا ببینید اینجا کما تقدم هم فیلم سالنگ اینجا، ولی ما مای مصدریه نیست اینجا، چون یک هوایی داریم که در واقع برمیگرده به ما، یعنی مانند آن چیزی که گذشت. و لذا عرض میکنم از جهت معنا میشه تشخیص داد. کما تقدم مای موصوله است، مانند آن چه که گذشت در دو مثال، ولی کما یستعملانه در واقع میشه بفرمایید که مای مصدریه. خب وقت تمام شد، الحمدلله که بحث اختصاص رو تمام کردیم. ما کم کم باید سرعت بگیریم، هنوز تا دوستان خیلی عادت نکردن به فضای سیوتی، خیلی سرعت گرفتن رو به جا نمیدونم، ولی خب الان مثلا احساس کردید دیگه یک کمی نسبت به جلسه قبل با سرعت بیشتر رفتیم. برای جلسه بعد وارد باب اقرا و تحذیر خواهیم شد. حتما دوستان هدایه رو ببینن، ما بر اساس مطالب هدایه مطالب اینجا رو خواهیم گفت و باب اقرا و تحذیر رو میشه توی یه جلسه تمام کرد. لذا دوستان علاوه بر اون دو بیتی که در جلسه قبل قرار بود آماده بکنن، حالا اگه آماده کردن چه بهتر، نکردن اون دو بیت رو آماده کنن. علاوه بر اون این دو بیت دیگر هم، یعنی تا انتهای صفحه 160 رو ان شاءالله آماده کنید. ما اول مطالب هدایه رو خواهیم گفت و بعد خرد خرد شروع می‌کنیم توضیح خواهیم داد. دوستان اگر سوالی نکته مطلبی دارن بعد جلسه در خدمت هستم. فضای گروه هم فضای خوبی است برای تبادل نظرات دوستان و احیانا اگر به نکته جدید جالبی توی کتاب‌ها برمی‌خورید حتما این رو به اشتراک بگذارید ان شاءالله. جلسه رو تمام کنم، در خدمت دوستان هستم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان عزیز خسته نباشید. رفقا ممنونم از حضورتون و حضور جدیتون، هم مباحثیاتون و حواستون بهشون باشه. وقت من پای یکی ها میگفتم ما مثل این بانکی هاییم، قبل از اینکه به خودمون بدهکار زنگ بزنیم، زنگ میزنیم به زامن و خلاصه قبل اینکه از خود طرف برسیم کجا بودی از هم بحثیاش میپرسیم. لذا حواستون باشه و در خدمتتون هستم. آقای علیپور بفهمید. سلام علیکم، صداتون خیلی کمه، برای من یکم بیشتر کنید اگه. بله بله بفرمایید.
اصلا که اصلا سوال داشتم خدمتتون، همین آیه که فرمودید ممنون تو حمالت حتی و اینو قبلا فکر کردم ولی خب کلا رجوع نکرده بودم به تفسیر و اعرابش، چرا اینو حال نگیریم؟
اتفاقا حال هم میشه گرفت. نه اصرار نداریم، اتفاقا خیلی از تفاسیر و خیلی از اعراب القرآن ها اینو حال گرفتن. اما نکته ای که هست این که این میتواند از باب در واقع در تقدیر بودن فعل از امه هم باشه، مثل خیلی از آیات دیگه که مثلا دو تا ترکیب درش احتمال میره، این هم دو احتمالیست. رضا حال قطعا میتونه باشه، امرأت شده به سیس به هوه داخل سیسلا، سیسلا نارن ذات لهب و امرأته هم یعنی عطف به اون و همچنین و امرأته منتها و امرأته در حالی که حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسعد، اون در واقع حال هم میتونه باشه.
یعنی یه حال بشه کلا زمان عوض میشه، یعنی علاوه بر اینکه اینجا هم مانت رتب بوده اونجا هم مانت رتب مثلا مشهور میشه.
آره آره، اتفاقا مرحوم علامه از همین حال بودن استفاده کرده. شما ببینید المیزان ذیل این آیه رو، مرحوم علامه میگه که چون این فرد یه فردی بود که خار و خاشاک قرار میداد سر راه رسول خدا در نیمه شب تا پیامبر اذیت بشن، این حالی که داره بیان میکنه دقیقا حال روز قیامتشه. و امرأت و حمالت الحطب فی جیدی ها حبل و ممسد، یعنی میگن همونطور که اینجا چوب میبرد برای پیامبر که آزار اذیت کنه، همونطور روز قیامت هم میبینن که این برای جهنم داره هیزم میبره. و خب این اتفاقا مرحوم علامه دقیقا همین نکته رو داره. خیلی دقت
کردید.
نه دقت خوبی بود، خدا خیرتون بده. خسته نباشید.
خسته نباشید.
عزیزم، التماس دارم. خدا نگهدارتون.